استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: سفر معین وزارت خارجه ایالات متحده به افغانستان. دن تامسن در این سفر به مقامات افغان چی گفته؟
جانب آمریکایی گفتند که دکتر سیدمای خلیزادم به زودی برای به دوحه و منطقه سفر خواهد کردند.
هند با سونامی ویروس کرونا درگیر است. ماجران افغان در هند در چه وضعیت به سر می برند؟
می ترسیدن افغانستان که باش خدا منتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون همه این حاله هیجه
روز به حساب کرونا هم خواست مرده. روزنامه امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. در بحث 25 دقیقه امروز میشنوید که چرا روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگ تجلیل شد.
سرانه ای نشد در افغانستان متاسفانه به آمار یا به فیصدی برابر نیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها قماندان امنی ولسوالی وظیفه پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده. یک حمله ای را که تیر رقابت تلاوت قرآن را در ولایت کنر هدف قرار داد. و هند برای چندمین روز پی هم بیش از 300 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. مشروع خبرها: قماندان امنی ولسوالی وازیخای پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
عبدالرحیم قماندان امنیه ولسوالی وازیخا که اکمالات را به پوسته مرجان می رساند، با رسیدن به آنجا هدف حمله و گلوله‌بری دشمن قرار گرفت. او در این حمله جان سپرد.
آریان افزود که به کس دیگر در این حمله تلفات وارد نشده، مسئولیت حمله را گروه طالبان پذیرفته است. محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در حمله راکتی بر ساختمان ولایت حداقل 16 تن زخمی شدند. او به خبرنگار رادیو آزادی در کنر گفته است راکت امروز هنگام بر ساختمان ولایت برخورد کرد که 150 تن از شاگردان مدرسه های دینی برای رقابت تلاوت قرآن در آنجا حضور داشتند.
این رقابت در تالار مقر ولایت در شهر اسعدآباد برگزار شده بود. ساعت 9:20 دقیقه راکت از منطقه مروره چنار شلیک شد و در تالار برخورد کرد.
با گفته ولی کنر در میان زخمی ها دو تنشان نیروهای پلیس و متبقی حافظان قرآن هستند. مسئولان در شفاخانه ولایتی کنر میگویند وضعیت صحی 3 تن از زخمی ها وخیم بود و آنها برای درمان به ننگرهار منتقل شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس نپذیرفته. گروه طالبان تا اکنون در مورد این حمله راکتی چیز نگفته است. در انفجار ماین در ولسوالی میوند ولایت کندهار 5 پلیس به شمول یک افسرشان کشته شدند. جمال ناصر بارگزه سخنگوی قماندانی امنیه کندهار بر رادیو آزادی گفت این انفجار شام دیروز در منطقه میراخور ولسوالی میوند هنگام رخ داد که نیروهای امنیتی مشغول اجرای عملیات بودند. به گفته بارگزه 3 تن دیگر به شمول قماندان امنیه ولسوالی ژیره در این رویداد زخم برداشتند. اولیت انفجار را کس یا گروه نپذیرفته و طالبان در مورد آن چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شد. چندین روز پی هم است که موارد مثبت این ویروس در هند همه روزه به بیش از 300 هزار می رسد. کمبود اکسیژن، تجهیزات و نبود محل درمان بیماران مبارزه هند را با بیماری کووید 19 خیلی دشوار ساخته است. به شمول امریکا، بریتانیا و جرمنی جرمنی چندین کشور اعلام کردند که با هند برای مبارزه با ویروس کرونا همکاری میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور شمار از مقام های افغانستان هم به هند پیام همدردی فرستادند. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 17 میلیون و 300 هزار تن رسیده. از میان آنها اضافه از 195 هزار تن جان باختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شاید اجلاس را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جون برگزار کند. یوری یوشاکوف مشاور کرملین روز یکشنبه در این مورد جزئیات داد، اما افزود که تصمیم درباره دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده نهایی نشده. پیش از این بایدن در جریان همین ماه خواهان دیدار رو در رو با پوتین شده بود. در حال حاضر تنش‌ها میان دو کشور بر سر منازعه اوکراین و چند مسئله دیگر افزایش یافته. قصر سفید گفته که اجلاس میان بایدن و پوتین احتمالاً در یکی از کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد. اتریش و فنلند پیش از این برای میزبانی از این رهبران علاقمندی نشان داده بودند. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی هاپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. این بازیگر 83 ساله به خاطر نقش آفرینی در فیلم پدر The Father جایزه اسکار را به دست آورد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد. کلوی ژاو کارگردان این فیلم که چینی تبار است به عنوان بهترین کارگردان جایزه گرفت. به این ترتیب فیلم های نومادلند 3 جایزه و The Father 2 جایزه اسکار را به دست آوردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. ساعت 1:07 پس از چاشت و وقت کابل است. میپردازیم به نشر گزارش ها. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای میانه و جنوب آسیا در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح و بازگشت طالبان به میز مذاکره تاکید کرده. دن تامسون در دیدارش با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنین به تقویت اجماع در پیوند به صلح از آدرس جمهوریت تاکید کرده. پس از اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایی ایالات متحده است که به کابل سفر کرده و با رهبری حکومت افغانستان گفتگو کرده. سویدگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته اگر تنش افغانستان از رای سیاسی حل فصل نشه، این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ داخلی خواهد بود. برای داشتن جزئیات بیشتر با همکارم بمانید.
دن تامسون معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد. آقای تامسون روزی پیش با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دیدار کرد. پس از تعیین 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایه آمریکا است که به کابل سفر میکند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه و رئیس سازمان استخبارات آمریکا یا سی‌آی‌ای به افغانستان آمده بودند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دن تامسون در دیدارش با عبدالله گفته که طالبان باید به میز مذاکره بازگردند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت دن تامسون همچنین گفته که زلمه خلیزاد به زودی به منظور تسریع گفتگوهای صلح به قطر و منطقه سفر خواهد کرد و افزود
گفتند که صف جمهوریت با یک صف واحد و با یک اجماع و با یک طرح واحد آماده مذاکرات هستند و هر دو طرف تاکید داشتند که مذاکرات باید روان دش سرعت پیدا بکنه. جانب آمریکایی گفتند که دکتر سید زمای خلیزاد هم به زودی برای به دوحا و منطقه سفر خواهد کردند و در هدف سفرشان دنبال مذاکرات و تسریع مذاکرات است.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوبی آسیا و آسیای میانه با حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا میگوید آقای تامسون در این دیدار پیام رئیس جمهور بایدن را به جانب افغانستان رسانید. به نقل آقای اندر در این پیام آمده که آمریکا با کمکش با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان در بخش توسعه ادامه میدهد و از روند صلح افغانستان حمایت میکند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوبی آسیا و آسیای میانه در حال بر تصحیح روند گفتگوهای صلح تاکید میکند که وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر بر حل تنش افغانستان از راه سیاسی تاکید میکند. شاه محمود قریشی در گفتگوی با تلویزیون تیاتی ترکیه گفته که اگر این تنش از راه سیاسی حل نشود جنگ داخلی در افغانستان یک بار دیگر آغاز خواهد شد. وی پیدا کردن یک راه منطقی برای حل سیاسی تنش افغانستان را در نشست استانبول مهم دانسته و افزوده که آنان تلاش میکنند که طالبان در نشست استانبول اشتراک و برای رسیدن به یک توافق تلاش کنند. اما بر بنیاد گزارش ها طالبان برای اشتراک در نشست استانبول و در کنار آن برای وارد شدن به یک مرحله معنادار گفتگوهای صلح خواستار رهایی 7000 زندانی باقی مانده شان و بیرون کردن نام رهبرانشان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شدند. بله.
جزئیات سفر دن تامسون معاون وزیر خارجه ایالات متحده به کابل و دیدارهایش با مقامهای افغانستان را شنیدید. این سفر در حال صورت گرفته که ضرب الاجل خروج برای همه نیروهای آمریکایی از افغانستان 11 سپتامبر امسال تعیین شده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده. این کشور با کمبود شدید دستگاه تنفس مصنوعی و بستر برای بیماران در شفاخانه ها روبروست. مقام های هندی گفتند که کشورشان با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجرین افغان در هند در چی وضعیت به سر می برند؟ این را از هرندر سینگ، یک تن از مهاجرین افغان که در حال حاضر در دهلی نو زندگی می کند، در یک گفتگوی تلفنی پرسیدم. او برایم گفت
ما خود دهلی نو هستیم در تلک نگر. تقریبا در از خانه ما یک دوسته خانه پیش یک چند نفر به حساب نمی دهیم مرض آخشت هستن که تا حد هر شب و روز بیچاره می گردن پشت سلندر می گردن که اکسیژن باشه باید اکسیژن باشن پیدا نمیشه. یا اگر می برن مریضای خود را در شفاخانه هیچ کس تاویل نمی گیره اونا را و خاصتاً مردم هند بلحال در این وضعیت بسیار خراب داره چرا که وضعیت بسیار خراب و خود مردم های افغانی ما که مهاجر آمده بودن در هندوستان از ترس که باش اونجا هم جنگ است یا قرار باشیم و متاسفانه براتون بگیم که در چند روز امو هموطنان مهاجر ما در کابل بودن و آمدن در هند چند تن از ما از دست دادن به این تاکلیف بر خاطر چیز تکلیف دیگه داشتن به حساب که رفتن شفاخانه می بردن اونجا خاطر این کرونا نمی گرفتن اونا از بین رفتن.
گفته میتونین که فعلا از افغانا از مهاجرین که شما امرایشان به تماس هستین آیا کس را میشناسین که به مرض کرونا مبتلا شده باشه و دسترسی به خدمات صحی برای مهاجرین افغان که فعلا در این دستن چگونه است؟
ما خود ما خود بهتر قصر و قصر که میشناسیم و از قومین خود ما که کاسوان بود در چیز بلکه در کرونا نه یک تکلیف دیگه داشت که دست شمالات شده بود از کابل آورده بودن اونا را به هند باز او بشاره طبیعتش خراب شد تا که شفخانه می بردیم در شفخانه کس نمی گرفتن که بخاطر تکلیف کرونا که باشی که کرونا خدا نخواسته کدام مشکل دیگه جور نشد و بستر نبود اونا را پس در خانه آوردیم و بشاره از بین رفت و امچنان یک دختره که دیگه ما که رئیس درمسال کارت فرمان مرکزی دختره که اونجا که 13 ساله بود عمرش 13 ساله بود دبل نمونه شده بود سینه‌ش گرفته بود تا که بردن بر شفاخانه کس نمیگیره اونا هم چنان هستن. این می شکل مردم هندم چنان که وقتی که میرن در شفاخانه هیچ جایی نیست هیچ بستر نیست به اونا دسترسی کنند. دکتر همچنان میترسند و خود مردم ما و شما به خاطر از این میترسه که باشه اگر ما برم در شفاخانه خدا نخواسته خدا نکرده ما را کرونا نگیره.
چقدر این وضعیت سر کاربار روزمره، سر زندگی روزمره شمایی که در هندوستان ماجر هستین تاثیر کرده؟
تاثیری خود زیاد کرده، چرا که اول خود کاربار نیست. باز ما خود یک ماجر آمادیم از افغانستان به طرف هند آمادیم و وقتی که اینجا آمادیم اینجا هم خدا ما یک به حساب ما شاگرد چشته بودیم و حال فلال قرنطینه است، مکمل بازارها بند است، دکانها بند است، تعهد مردم به خوراکی خودم مجبور مانده، همچنان اینمو تو دکان ها مکمل بند شده، کلا که در خانه ششن قرنطینه است، بیخی نمیتونه کسی بیرون بره. ای سر خود ما و شما همچنان میگن مردم های ما که آمدن در صد فامیل همچنان اینمی رو میگن، هر کسی که به حساب میبینو و خودم به هر کس کنه هر کس با تماسشون اول درم سال میرم درم سال بنده. دیگر بس که زنگ میزنن میگن کی کنه ما از شما را گمش از روی در ما که در کابل بودیم میترسیدن در افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یا چی نشوه در اون همه ماریم. این حال هیچه هیچه خو ما روز با روز به حساب کرونا هم خواست مردیم و بسیار تاثیر آورد ما از تعده مردمی تو شده است که دیگه تکنیک اعصاب برشان پیدا شدن. اینا میگن که ما هر رقم شاید هست افغانستان ما کاش جور میشد ما میرفتیم پس به این مرض افغانستان میشدیم.
هرندر سنگ یک تن از مهاجرین افغان که در حال حاضر در دهلی نو زندگی می کند از وضعیت در آنجا گفت. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز امریکا اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند و بیش از 17 میلیون و 300 هزار نفر رسید. از میان آنها اضافه از 195 هزار نفر جان باختند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را با ما میشنوید.
وزارت کار و امور اجتماعی پروژه جدیدی را به ارزش 10 میلیون دلار در بخش آموزش‌های حرفه‌ای راه اندازی کرده است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این پروژه امروز با حضور سفیر کره جنوبی، رئیس یونسکو و مقام‌های افغانستان در انستیتوت آموزش فنی و حرفه‌ای افغانستان کوریا گشایش یافت. این پروژه زیر نام بهترین مرکز ملی به کار آغاز کرده است. توافقنامه پروژه مرکز ملی پیشتر بین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و دفتر همکاری بین المللی کره جنوبی امضا شده بود. از طریق این پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در 8 بخش شامل خیاطی، ساختمانی، برق، کامپیوتر و ترمیم موتور آموزش داده می‌شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری روند تنظیم آبریزه را در 25 ولایت آغاز کرده است. این آبریزه ها در 151 هزار هکتار زمین ساخته می شوند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این آبریزه ها از جاری شدن سیل جلوگیری می کنند و هر کدام آن آب را در زیر زمین ذخیره می کنند. این آبریزه ها در ولایت های کابل، کاپیسا، ننگرهار، بادغیز، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، سمنگان، نورستان، دایکندی، خوست، پکتیا، پکتیکا، غور، هلمند، وردک، جوزجان و کندوز ساخته می شوند. به گفته آقای رستمی، هدف از این برنامه های آبیاری افزایش سطح آبهای زیرزمینی، صرفه‌جویی در مصرف آب و خاک، کاهش و آلودگی هوا و حفظ و بازیابی جنگل های طبیعی و گیاهان درونی است. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت که اجرای این پروژه در مدیریت خشکسالی، جلوگیری سیل، فراهم کردن زمینه اشتغال، حفاظت از محیط زیست و تقویت اقتصاد ملی تأثیر خواهد داشت. پیش بینی می شود این پروژه تا ماه قوس سال روان تکمیل شود. اکبر رستمی گفت که برای ساختن این آبریزه در 151 هزار هکتار زمین بیش از 1,007,258,000 هزار افغانی در نظر گرفته شده است. سوی حکومت افغانستان، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، دفتر همکاری آلمان، سوئیس، اتحادیه اروپا، دفتر همکاری های ایتالیا و صندوق وجهی تغییر اقلیم تمویل می شود. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات آب و هوا است که از این رهگذر خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب ها را گواه بوده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 54 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 24 پول، 1000 روپیه هند 70 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که با وجود گسترش همگیری ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی سال گذشته کاهش نیافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم میگوید سال گذشته 1.9 تریلیون دلار در جهان در امور نظامی مصرف شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت که علی‌رغم شیوع کرونا، مصارف نظامی در جهان باز هم افزایش داشته است. مصارف نظامی در سال گذشته 2020 میلادی به 1.9 تریلیون دلار رسید، با اینکه برخی کشورها چون چیلی و کره جنوبی برخی از بودجه نظامی خود را برای مقابله با کرونا تخصیص دادند و برزیل و روسیه نسبت به مصارف نظامی که از پیش پلان کرده بودند کمتر پول مصرف کردند. دیگو لوپیز دی سیلوا، یک تن از تهیه کنندگان این گزارش، به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که توقع نمی رفت که هزینه نظامی افزایش یابد، چون به خاطر شیوع کرونا فکر می شد که کاهش داشته باشد. او می افزاید که اکنون نتیجه گیری این است که وبای جانی کرونا کدام تأثیر قابل ملاحظه روی هزینه های نظامی در سال 2020 نداشته است. اما دیده شود که کشورها در سال دوم شیوع کرونا نیز چنین مصارف نظامی خواهند داشت یا نه. امریکا، چین، هند، روسیه و برتانیا 5 کشوری اند که سال گذشته بیشترین هزینه های نظامی داشتند. آنها در مجموع 62% مصارف نظامی جهان را داشتند. از جمله امریکا در سال 2020 778 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 4.4% افزایش داشت. این 3 سال افزایش پی همه هزینه های نظامی در امریکا محسوب می شود. الکساندرا مارکستاینر، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت استکهلم، گفت که اکثر این مصارف نظامی امریکا در بخش‌های تحقیقات و انکشاف توانایی و برنامه‌های طولانی مدت چون نوسازی زرادخانه اتمی مصرف شده است. هزینه‌های نظامی چین در سال گذشته در مرتبه دوم قرار داشت و برای 26 سال پیهم سال گذشته افزایش یافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم میگوید که چین سال گذشته تقریبا 252 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 1.9% افزایش داشت. سال گذشته هند 72.9 میلیارد و روسیه 61.7 میلیارد دلار مصرف نظامی داشتند. گزارش می افزاید که هزینه های نظامی تقریبا همه کشورهای عضو ناتو در سال گذشته افزایش داشت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از یک پرنده به شما خواهیم گفت که نمیگذارد ملخ ها کشتزارها را ویران کنند. اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در مورد موج تازه ویروس کرونا و تهدید آن در افغانستان نوشته است. در این روزنامه آمده که به شمول کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، در شمار از کشورهای دیگر نیز موج تازه این ویروس گسترش یافته و تنها در هند از این رهگذر در 3 روز بیش از 1 میلیون به کرونا آغشته شده و هزاران تن در نتیجه آن جان خود را از دست دادند. روزنامه در سرمقاله خود نوشته که موج جدیدی از کرونا به مرزهای افغانستان رسیده است، اما برای جلوگیری از آن اقدامات در افغانستان وجود ندارد. این روزنامه سفارش کرده که پیش از آن که موج سوم کرونا در افغانستان آغاز شود، حکومت باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود موج جدید به افغانستان انجام دهد. اما نویسنده هشدار داده که اگر موج جدید ویروس کرونا وارد افغانستان شود و گسترش یابد، قرنطینه جلو گسترش آن را گرفتن نخواهد توانست و نه شفاخانه ها و سیستم های صحی پاسخگوی رسیدگی به بیماران و درمان آنان خواهد. خواهد بود. ویسا می نویسد که افغانستان در مرحله جدید با خطرات بالقوه روبرو است. در ادامه این روزنامه نوشته که اگر افغانها پیش از بیرون شدن نیروهای آمریکایی به یک توافق صلح نرسند، با بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، اوضاع در این کشور پیچیده و خطرناک خواهد شد. روزنامه نوشته که افزون بر این، برخی از فرماندهان جهادی پیشین در بیرون حکومت هستند و برخی هم تازه ظهور کردند که متعلق به گروه‌های قومی خاصه هستند، خود را مستقل می‌دانند و با طالبان می‌جنگند. به گفته نویسنده، با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگ در برابر دولت شدت خواهد گرفت، اما بزرگترین خطر برای حکومت جنگ برونی نه، بلکه شورش و منفعت شخصی گروه‌های داخلی خواهد بود. و روزنامه دولتی هواد درباره ورود یک هیئت پاکستانی به کابل نوشته است. در ادامه سرمقاله این روزنامه تاکید شده است که حکومت افغانستان باید با پاکستان به صلح برسد، زیرا پاکستان از طریق همه گروه‌های مسلح از جمله طالبان و القاعده و حتی ملیشه‌های خود جنگ اعلام نشده را با افغانستان در پیش گرفته است. این روزنامه نوشته که افغانستان در شرایط با هیئت پاکستانی دیدار می‌کند که ارتش ایالات متحده برای آمادگی بیرون کردن نظامیان خود از افغانستان، روند بیرون کردن تجهیزات خود را آغاز کرده است. به گفته نویسنده، با در نظر داشت این، تعهد برای همکاری در زمینه مبارزه با هراس افغانی با افغانستان وجود دارد و این کشور در این زمینه با متحدان بین المللی خود در تماس است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. برخی از دهقانان در جوزجان از شکار یک پرنده مدافع زمین‌هایشان نگرانند. آنان از مسئولان می‌خواهند که جلو شکار این پرنده را بگیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
تاچ پرنده ای است که ملخ کشتزارها را می خورد و بعد می رود به درها و دامنه های کوه های جوزجان. معمولا صدها تاچ به صورت گروهی پرواز می کنند و به طور طبیعی زمین ها را از هجوم ملخ ها در امان نگه می دارند. اما به تازگی برخی از دهقانان در جوزجان نگرانند. آنان می گویند که شکارچیان محلی ساچها را بی‌رحمانه شکار می کنند و کشتزارهایشان را از مدافعان طبیعی بی‌بهره می سازند. دین محمد دهقان 50 ساله از قریه منگوته شهر شبرغان مرکز جوزجان است. او می گوید در 50 جریب زمین گندم کاشته، اما از خطر هجوم ملخها در امان نیست. او می خواهد که ساچها شکار نشوند.
این مردم های خواهمی شوالت جوزجان ما مردم که است همی ساچه قطع بغولک می دنند، قطع بادی می دنند، بسیار اذیت می کنند. به جنوره را که من زخمیشم با ما که سبکی می بینیم، هر جا یک دو تا چهار تا پنج تا شش تا غلطگی مرده می ماند. دولت باید دمرش باید بگیره، بادی را باید جلوگیری شو بادی. این قصدن قصد توجه نمی کنند.
از دید دین محمد ساچها نسبت به سالهای گذشته به علت افزایش شکار کم شده است. دین محمد از چشم دیدش میگوید که ساچها از شر هجوم موجی از ملخها که کشتزارهایش را تخریب کند نجات داده است. امرالدین نظری مسئول بخش حفاظت نباتات اداره زراعت جوزجان میگوید که شکار ساچ به صورت قطع ممنوع است. او میگوید این پرنده برای از بین بردن حشرات دشتی بسیار مؤثر هستند.
ساچ یک خاصیت دارد که کت ملخ یک حشره مضر است که در کشت زراعت دیاقین ضرر میرساند. کت او مجادله میکند، قسم مجادله میکند که اینا در سه گروه تقسیم میشود. یک گروه امرای ملخ جنگ میکند، یک گروه در حالت دفاعی میماند، یک گروه دیگه فقط خود پاک کردن یا نول شب که وقتی شیره بگیره اول پاک کردن مقاومت استاد میشم. گروه اولی که ملخ کت ملخ جنگ میکند، وقتی که نولش یا منخارش که شیره بگیره یا بچسبه، او دوباره در چیز خود پاک دان پیش او میایه. نزدیک همجه جوی باشه یا دریا باشه یا رودخانه هر چی که باشه، تو گروهی که دفاعی که باشه او در جنگ دوباره میره و گروهی که در اونجا وطن اولاد پاک کردن باشه در اولاد دفاعی اونجا خود قرار میتن.
نظری میگوید آنها برای جلوگیری از شکار ساچ تا یه مکتوب کتبی مسئولان امنیتی را در جریان گذاشتند که مانع شکار ساچ شوند. از سوی هم اداره زراعت جوزجان قصد دارد تا کمپاین مجادله با حشرات مضر و ملخ را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کند.
برخی از آگاهان زراعتی تایید میکنند که ساچ بهترین مدافع زمین در برابر ملخ هاست، اما میگویند که خوراک ساچ توت است و در بسیاری از اوقات درختای توت را خالی میکنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
قماندان امنی ولسوالی وازیخای پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در حمله راکتی بر ساختمان ولایت حداقل 16 تن زخمی شدند. او به خبرنگار رادیو آزادی در کنر گفته است راکت امروز هنگام بر ساختمان ولایت برخورد کرد که 150 تن از شاگردان مدرسه های دینی برای رقابت تلاوت قرآن در آنجا حضور داشتند. در انفجار ماین در ولسوالی میوند ولایت کندهار 5 پلیس به شمول یک افسرشان کشته شدند. جمال ناصر بارگزه سخنگوی قماندانی امنیه کندهار بر رادیو آزادی گفت این انفجار شام دیروز در منطقه میراخور ولسوالی میوند هنگام رخ داد که نیروهای امنیتی مشغول اجرای عملیات بودند. در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350,000 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شد. چندین روز پی هم است که موارد مثبت این ویروس در هند همه روزه به بیش از 300,000 می رسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شاید اجلاس را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جون برگزار کند. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی آپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون بس 25 دقیقه آماده بش نشر است. در بس 25 دقیقه امروز میشنوید که چرا روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگ تجلیل شد. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگتر از سالهای گذشته برگزار شد. در سالهای گذشته دولت با همکاری ناشران و سازمانهای زینف تدابیر گستردهی برای بزرگداشت از این روز روی دست می گرفت و ناشران خارجی هم در آن شرکت می کردن. اما امسال این مناسبت به صورت محدود از جانب چند ناشر در فضای کاملا خصوصی برگزار شد. بسیاری ناشران هم در آن شرکت نکردند. همین موضوع باعث شد که توجه بسیاری به این مناسبت جلب شد. سازمان یونسکو 23 اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب نامگذاری کرده و سال 1995 بر اساس تصمیم این سازمان همزمان با حق مؤلف برگزار می شود. این روز برابر است با زادروز شکسپیر و سروانتس. ریشه بزرگداشت از این روز برمی گردد به سنتی در کاتالونیا که در 23 اپریل به خریداران کتاب یک شاخه گل سرخ می دادند. روز جهانی کتاب به حمایت از گروه‌های زینف مانند نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، مؤسسات خصوصی و دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، بشردوستانه و رسانه‌های عمومی بزرگداشت می‌شود. روز جهانی کتاب در افغانستان چرا توجه کمتر بر می‌انگیزد؟ وضعیت چاپ و نشر در افغانستان چگونه است؟ نرخ کتابخانی در این کشور از چه قرار است و چرا پایین است؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه در میان می‌گذاریم. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرهوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پل سرخ. میمونان عزیز خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای شرق بپرسم که به طور کلی وضعیت چاپ و نشر در افغانستان از چه قراره؟ میشه یک چند آماری را بفرمایین؟
در یک کلام میشه گفت که اوضاع و روزگار ناشران در افغانستان نابهنجار هست. رونق بسزایی نداره. سرانه نشر در افغانستان متاسفانه به آمار یا به فیصدی برابر نیست. همون طوری که سرانه مطالعه در افغانستان کمتر از یک دقیقه هست. ما حتی در معیار جهانی با کشور تاجیکستان هم برابری نداریم. روزگار نابسامان است. به تعبیر دیگر میشه گفت که روزگار غریب است. نسبت بر آیین کتابداری و نشر کتاب و سنت چاپ در افغانستان برنامه ریزی های دقیق و اساسی و بنیادین نشده که این مسئولیت نهادهای مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ است که بعد این مسئولیت باید رسیدگی میکردن و میپرداختن. چاپ عمدتاً در بیرون از افغانستان صورت میگیره و بعد از او فرستاده میشه به داخل افغانستان. یکی از گامهای اساسی که من عهده‌دار بودم این که باید این را عملی بکنیم، پیشنهاد من چاپ در بیرون است و چاپ انجام چاپ در افغانستان.
سوال ای بود که آیا آماری در زمینه چاپ و نشر وجود داره؟ مثلا سالانه در افغانستان چند عنوان کتاب چاپ میشه، چه تعداد ناشر هست و وضعیت بازار از لحاظ آمار چطوری است، چقدر کتاب اینجا به فروش میرسه؟
آمار دقیق وجود نداره، به دلیل که همون متنای اساسی که آمارگیری شوه ما تازه سر و سامان دادیم که دیتابیز یا فهرست عمومی داشته باشیم تا فعالیت هر ناشر را در اختیار داشته باشیم. اما تا جایی که ما 197 ناشر داریم و کار هر ناشر در جریان سال میبینیم که 10 عنوان یا 15 عنوان 6 عنوان کتاب هست، دقیقا ما نزدیک به 700 یا 800 عنوان کتاب در سال 1399 چاپ کرده ایم. کتاب های تازه جدا از کتاب های درسی دانشگاه های افغانستان و وزارت اطلاعات عالی و معارف ما به می حد کتابی را در جامعه نشراتی افغانستان چاپ کردیم. عمدتا این کتاب ها یک بخش عظیمش در بیرون از افغانستان چاپ شده و سرانه مطالعه هم که گزارش 3 سال قبل یونسکو را داریم که کمتر از یک دقیقه است برای هر شهروند.
ملبن میرسیم باز. آقای فرخوش، شما سنت چاپ و نشر را چطوری ارزیابی میکنین؟
اسمی که جناب موین فرمودن آمار دقیق ما متاسفانه به دست نداریم. هر ناشر را ببینید سالانه به مدت و 15 کتاب و بعد دست نشر می سپارند. اما متاسفانه چیزی که ناشرها را رنگ می ده، چیزی که ما را رنگ می ده ای است که اگر یک کتاب از یک آدم نشر می شه 1000 جل، شما به 3 سال یا 10 سال بعد هم برین اون 1000 جل کتاب در قفسه های کتاب فروشی ها یا در گدام ناشر متاسفانه انبار است و به فروش نمی رسه و پخش نمی شه و ما در صدی پایین کسانی که کتاب میخوانن و مطالعه در افغانستان داریم. و کارهای بنیادی که قرار است با همکاری موین صاحب و همکارهای وزارت اطلاعات فرهنگ صورت بگیره در این راستا کار میکنیم و ما همین نمایشگاهی را که برای 5 روز گرفتیم، این حرکت ها است که ما باید سطح یا آمار کسانی که کتاب میخوانن، کسانی که مطالعه میکنن را بالا ببریم.
بله آقای فرخوش، شما در بازار هستین و یک نمایشگاهی هم اخیراً به مناسبت روز جهانی کتاب برگزار کردین و این نمایشگاه به صورت محدودی همونطور که در مقدمه هم اشاره شد برگزار شد. شما 7-8 یا 10 ناشر در اونجا جمع شدین، در حالی که در سالهای گذشته ده ها ناشر از داخل افغانستان، شاید هم ده ها ناشر دیگه از کشورهای همسایه در نمایشگاه هایی که در کابل برگزار می شد شرکت می کردن. بعد از حمله پارسال به دانشگاه کابل که در اونجا شما و ناشران دیگه شرکت کرده بودین، به عنوان ناشر کتاب های خود در اونجا عرضه کرده بودین یا به نمایش گذاشته بودین، آیا به این معنا هست که نسبت به پارسال وضعیت کتاب بدتر شده یا نه؟
نمایش های پارسال که متاسفانه نشد. سالانه به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ناشران افغانستان یک نمایشگاه در دانشگاه کابل برگزار می شد که از کشور دوست ایران ناشراش هم تشریف می آوردن، اما امسال نشد متاسفانه. ولی ما بر روز جهانی کتاب یک افتخار دیگه کردیم که 5 روز یک نمایشگاه را در مرکز فرهنگی پرسور برگزار کردیم و تمام ناشرهای افغانستان کابل را در جریان گذاشتیم که بیاین با ما همکار باشین. اما
اکثرشون نیومدن، تعداد محدودی اومدن که خوشبختانه با استقبال گرم هموطنان ما روبروش از هر قشر جامعه برن این نمایشگاه میرن و دیدن میکنن. امروز هم در حمایت از حقوق زنان این نمایشگاه برگزار شده که فعلا هم نمایشگاه پر از آدم است و آدم ها اومدن کتاب میگیرن و به این ارزش قائل میشن.
آقای شرق، دلیلش چی بوده که شما امسال نتونستین در روز جهانی کتاب سهم شایسته ای داشته باشین؟
خب میخوام یک نکته را بگم که با سال 1399 بزرگترین نمایشگاه کتاب را با اشتراک بیشتر از 100 ناشر داخلی و 50 ناشر بین‌المللی طراحی کرده بودیم و تقریبا یک ماه مکمل ما روی از او کار کردم. هزینه بسیار هنگفتی را برای از او ما اختصاص داده بودیم. مراسمی که برای گشایش این نمایشگاه بین‌المللی کتاب در دانشگاه کابل گرفتیم تا به واپسین سخندانم برنامه را پیش بردیم، اما نمایندگان داعش بر نمایشگاه کتاب ما حمله ور شدند و تعداد زیادی از بالاهای عزیز من و دانشجویان عزیز از دست دادیم. یعنی یک امید بسیار فراگیر و کلانی که من خودم شیفته کتاب هستم در این نمایشگاه از دست داریم. بحث دیگر این که یک روز جهانی و بین‌المللی کتاب است و یک روز ملی کتاب است. در تقویم ملی افغانستان ما هفته آخر ماه اردیبهشت یا ثور افغانستان را اختصاص دادیم به کتاب که از همین اکنون برنامه ریزی هایی داریم که با تمام ناشران شکوهناک‌ترین و بزرگترین و فراگسترده‌ترین نمایشگاه ما داشته باشیم. ابتکاری را که مرکز فرهنگی پلیسرخ کرده بود که ما سپاسگزار هستم از شیفتگی و دلباختگی کارگزاران این نهاد برای کتاب و برای گسترش دانایی و روشنگری، ما سهمی به خصوص نداشتیم. برای فراگستر برگزار کردن نمایشگاه های کتاب ما در پی از این هستیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ کتابخانه ملی را که طراحی کرده و هزینه‌اش 39 میلیون دلار میشه، ما این را پیوزی بکنیم که جایی برای نمایشگاه ها، نمایش صنایع دستی و رستوران های ویژه کتاب، اینستیتوت کتاب شناسی و همین تعمیر بزرگی که حتی نابینایان تا منزل هفته از او بروند و با خط بریل کتاب بخوانند، ما طراحی های خود را کردیم. بدی قصه اینجاست که هزینه های کلان در مسیر جنگ است و هزینه کلان وزارت اطلاعات و فرهنگ به اندازه یک توله نیروهای امنیتی هم نیست. وزارت اطلاعات و فرهنگ در واپسین کارهایش طرز العمل یا مبنای حمایت ناشران را به ریاست جمهوری فرستاده که در این طرز العمل پیش بینی شده که ما از هر کتاب نویسی، از هر کتاب چاپ کنی، صاحبی اثری 400 جلد کتاب داشته پس از تاییدی این طرز عمل خریداری میکنیم به کتابخانه های دولتی.
بله،
این یک نوع حمایت از ناشران است.
آقای فرخوش، همونطور که از صحبت های آقای شرق هم شنیدیم در مورد حمایت از نویسنده و مؤلف اشاره کردن، شما به عنوان ناشر و دیگر ناشرها در افغانستان در راستای حمایت از مؤلفان چه کاری انجام میدین؟ این اون رسم رایج در بازار چاپ و نشر افغانستان از چه قراره؟ پیشترم در مقدمه هم یادآوری کردیم که در گذشته ها حتی از خریدار کتاب هم به یک شکل استقبال صورت می گرفت با هدیه دادن شاخه گل. در اینجا چه رسمی هست؟
ما قسمی که بیشتر مونیس را نشاره کردن در یک سال اخیر در سال 1399 ما نمایشگاه های زیاد داشتیم. کتاب ها را گرفته به خیابان ها رفتیم، به خیرخانه رفتیم، به خیلی جا رفتیم، ولی در بخش نشر و قسمت این که خود نویسنده ها مثلا چی کار میکنم، ما نمایشگاه در دانشگاه کابل یک سال پیش گرفتیم در حمایت از ناشران افغانستان بود. او را هم به عدمی آدرس گرفته بودیم از آدرس مرکز فرهنگی از شهر کتاب بود سابق اونجا کار میکردیم که او هم با استقبال گرم روبرو شد. اما در افغانستان یک مشکل دیگه هم وجود داره، ای است که یک نویسنده زمانی که میخواد باید کتابش به چاپ برسه متاسفانه پول چاپش خودش باید پرداخت کنه، چرا که ناشرها این توانایی را نداره و هر کتابی که به افغانستان چاپ میشه جز کتابهای درسی و دانشگاهی دیگه تمام کتابها را با پول خود نویسنده ما چاپ میکنیم. متاسفانه که نمیتونم نویسنده های ما هنوز ناشرهای ما به این جایگاه نرسیدن.
خب آقای فرهوش، سوال اینه در صورتی که نویسنده خودش هزینه چاپ بپردازه، چرا اصلا کتاب به ناشر بده؟ چرا به اندازه هزینه‌ای که به شما میپردازه او سر تحقیقی که برای کتاب نوشتن انجام میده هم هزینه میکنه؟ چرا دو برابر هزینه کنه نویسنده؟
دقیقاً مشکل همین است. من پیشتر مشاوره کردم که زمانی یک کتاب اگر 1000 جلد چاپ میشد، نهایت تلاش خود اگر ناشر یا نویسنده کنه 200 جلد از به فروش نمیرسد و تمام این در انبار میمونه و در کتاب صفحه ها خاک میتنشانه و ناشرهای افغانستان همون توانایی را ندارن. متاسفانه ما اگر امروز به عنوان ناشر یا کتاب فروش فعالیت میکنیم با مشکلات زیاد روبرو هستیم. ما از جنی قابل ملاحظه نداره، ما مثلا در بازار نمیتونیم آنگونه که باید ظاهر شویم ظاهر شویم و درصدی پایان درصدی کسانی که کتاب میخوانند بسیار پایین است و
بله.
ناشر نمیتونه مثلا
بله اجازه بدین که
پرداخت میکنه و مشکلات مالی دیگر هم وجود داره.
بله.
اگر قرار باشه کتاب تمام نویسنده ها را از ازینه ناشر ما به چاپ برسانه، متاسفانه او انبار میمونه و نمیتونه و همه ناشر ها ورشکست میشن.
بله آقای فرموش، اگر اجازه بدین این سوال از آقای شرق بپرسیم. آقای شرق، دولت در این زمینه چه کاری انجام میده؟ قوانین در این زمینه چی میگه؟
پیش از اینکه به جایگاه و نقش دولت و مسئولیت دولت و قوانین بپردازم، یکی از چالش‌های عمده ناشران افغانستان را میخوام بگم که او عدم تطبیق قانون نسخه‌برداری است. ما در یک مافیای نشراتی هم در جامعه نابهنجار نشراتی افغانستان روبرو هستیم. بسیاری از کسانی هستند که فراوردها و پدیدارهای مراکز مهم نشراتی افغانستان را به گونه غیر قانونی نسخه برداری میکنن و این را به بازار سیاه میبرن. در واقع ارزش این کالا را دچار ارزش زدایی میکنن. تطبیق قانون نسخه برداری که ما در رأس این کمیسیون هستم تازه جدی گرفته شده و ما موارد زیادی را داریم حل میکنیم. ناشران زیادی را به قانون سپردیم و در این راستا میخوایم یک کمیسیونی داشته باشیم با ترکیب از نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی و وزارت داخله که رسیدگی کنیم به کسانی که سرپیچی از قانون نسخه‌برداری میکنن.
یعنی یک سیستمی باید وجود داشته باشه که مثلا شما خودتان اگر مؤلف هستین، کتاب خود را به یک ناشر میدین که چاپ بکنه، شما بعد نمیدونین که این ناشر واقعا 1000 نسخه از این چاپ کرد یا 10000 نسخه چاپ کرد و اون چی که پشت جلد است خب به اون اعتماد نمیشه. چطوری سیستمی وجود داشته باشه که مشخص شود که واقعا 1000 نسخه چاپ کرده؟
در طرز عمل جدیدی که پیشتر من براتون مطرح کردم و گفتم که ما در پی از این هستیم که نوعی حمایت ما از ناشر و صاحب اثر از طریق طرز عمل صورت بگیره، این موارد پیش بینی شده. ما باید با گزینه های الکترونیک و سازه های فناوری مراجعه بکنیم. به گونه مثال وزارت اطلاعات و فرهنگ استفاده از شماره ISBN بنگلی یا شابک را جدی گرفته. دادن شابک و نوعی رسیدگی بر نویسنده و صاحب کتاب هست و دادن یک جایگاه معتبر جهانی برای اثری که نویسنده پدیدار میکنه. این نیز میتواند یکی از مواردی باشد که در صورت مراعات ناشران و صاحبان اثر از گرفتن شماره مسلسل شابک ما را کمک بکنه برای اون که نقش نظارتی من بیشتر شد و نویسنده بدانه که کتاب با چی تیراژ چاپ میشه. همچنان در پایان سال ما میدانیم که با چی تعدادی از کتب در بازار نشد از ما شابک گرفته و آمار را میتونیم به صورت دقیق قرائه کنیم. ما فردا یک نشست رسانه‌ای مهم داریم که هم پیرامونی رسانه هاست، هم پیرامونی استفاده از شابک و نسخه برداری است و هم رسیدگی به پرونده خبرنگارانی که شهید شدن. در لابلای این نشست این موارد را تاکید میکنیم. دولت قوانین خود را داره، اگر این طرز عمل را نهایی بکنه یک گامی بر سمت شدن هست که حمایت بی‌نظیر است از تمامی نویسندگان. نکته دیگری که بر جمله کارهای سال 1399 باید یاد دهانی بکنم این است که بی‌پیشینه است که وزارت اطلاعات و فرهنگ سال گذشته 50 میلیون افغانی را متون کهن و کتاب‌های کهن خریداری کرده و در بازچاپشان هم ما طرح داریم که امسال 70 عنوان کتاب را چاپ بکنیم. این هم یک گام است برای حمایت از وضعیت نشر، اما باید به کارشیوه و مکانیزمی که هم نویسنده بداند کتاب چگونه چاپ شده و هم ناشر بداند که کتاب چاپی از این خبرداری نمیشه و هم ما بدانیم که وضعیت کتاب دوستان در جامعه نشراتی چگونه هست. به این کارشوا باید رسیدگی بکنیم که صحبتهای ما با اتحادیه ناشران و بخشای صنفی ناشران افغانستان ادامه داره. همین گونه ای که برای خبرنگاران افغانستان ما دیتابیس طراحی کردم، به زودی برای ناشران هم میتونیم ساز و برگ یک سازواره فنی و طراحی بکنیم که این موارد بیهی در اختیار من باشه و ما آماری بر خود بکنیم با رویکرد نشراتی من در افغانستان.
بله آقای فرخوش، شما به عنوان ناشر چی مکانیزمی دارین؟ به طور کلی منظور من کل ناشران هست که غیر از این که بر روی کاغذ در قانون حق مؤلف افغانستان نوشته شده که حق مؤلف محفوظه، ولی این حق چطوری تأمین میشه؟ در عمل چطوری باید نویسنده را ازش حمایت بکنین که اونا هم بتونه به عنوان منبع کتابایی که در دسترس شما قرار میگیره ازش حمایت صورت بگیره؟
این در صورت میشه که ما باور داریم به آقای شرق و همکارانشون در وزارت اطلاعات و فرهنگ که پالیسی را که اونا رو دست گرفتن خیلی امیدوار کننده است. به دلیل از این در 20 سال اخیر شما شاهد ما وزارت داشتیم به نام اطلاعات و فرهنگ کوچکترین کار در عرصه فرهنگ متاسفانه صورت نگرفته.
منظور من در عمل این شما به عنوان ناشر چه کاری میتونین بکنین؟ مثلا یک کسی کتاب در اختیار شما قرار میده، شما چاپ میکنین، شما چطوری حق مؤلف رعایت میکنین که بعدا کتابای دیگه خود در اختیار شما قرار بگیره که او هم یک سودی ببره؟
خب ناشرا کار میکنن، مثلا کتاب نویسنده را اگر قرار باشه به دست چاپ بسپارن، دو سه نوع شرایط دارن. یکی این که تمام پول ناشر میتوا بعد کتاب خودشون تقسیم میشود به فروش یا هر نوعی که خواستن خودشان میکنن. یک نوع کتاب هاییست که ناشرا خودشون چاپ میکنن و به بازار عرضه میکنن و بعد یک فیصدی از سود از او کتاب به نویسنده پرداخت میکنن. نشته اون میکه مشترک یعنی بین ناشر و بین نویسنده به چاپ میرسه و پس از فروش این پول بین ناشر و نویسنده تقسیم میشه. این سه کار که در افغانستان صورت میگیره. اما متاسفانه و قسمی که موین صاحبم گفت بازار سیاه کتاب بسیار زیاد است در افغانستان، بخصوص در کابل و کافیرایت یا همو کتاب های که آفتایت داده میشن. اینی بازار تمامش کتاب های دست دو و کتاب هایی که فرند شده هستن گرفته و کتاب اصل کمتر است و مشکلات زیاد ناشرا دارن، کتاب فروش ها دارن، یک تعداد از کسا هستن و ما امیدوار هستیم با حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور حضرت شرق میشه که این مشکلات و این چالش ها به زودی رفع شود و ما بتانیم در یک جامعه با ناشرای معیاری، با نشرهای معیاری و با کارهای معیاری قلم کنیم، کار کنیم و باور دارم اگر موین صاحب و همکارانشان تلاش کنند و زودترین فرصت این چالش ها رفع میشه و ما دیگه مشکل از این ناحیه نمیداشت.
بسیار خوب. آقای شرق، از نظر شما در قوانین در سیستم وزارت اطلاعات و فرهنگ چی کسانی با عنوان زینف بازار کتاب و صنعت چاپ و نشر حساب میشه؟ مثلا نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، روزنامه‌نگارا یا کسان دیگری؟ جامعه‌ای وجود داره به صورت مشخص که اینها صاحب نفع در این بازار محسوب میشه و به یک شکل تحت حمایت قرار بگیره؟
خب اگر مباحث کلانی فعالیت‌های اجتماعی و سطورهای خصوصی حمایتی و توسعه یک جامعه را در نظر بگیریم، ما از رشد و شکوفایی هر صنعتی در داخل جامعه هممون بهره‌ور میشیم، ولی اخص ما فکر میکنم هم صاحبان فکر و اندیشه و تولید کنندگانی هستند و هم چاپ کنندگان و ناشرانی هستند و سوی دیگر جامعه یا بازار کتاب یا اقتصادی نشراتی افغانستان از این بهره‌مند میشن. ما خوشبختانه ثبت ملکیت های فکری را بسیار فعال داریم و همین که اینجا ما آمریت خبرداری را داریم، حقوق معنوی تمامی کسانی را که در این راستا کار میکنه را به اساس قانون ما پاس میداریم و از شرافت میکنیم. موارد زیاد است که سالانه ما گزارش میتونیم که به ایش رسیدگی شده، ولی عمدتا ناشر و کسانی که در سنت چاپ کار میکنن
چاپخانه های افغانستان مطابع خصوصی و مطابعی که در جامعه نشراتی وجود داره همراه با مؤلفان و نویسندگان بیشترین سود را از رونق وضعیت نشراتی میبرن و از همه مهم جامعه انسانی و شهروندان افغانستان از بیگشتی که در اوضاع و روزگار ناشران پدیدار میشه سود بیشتر میبرن. به گونه مثال اگر ما اصلاحاتی را که در نظر داریم عملی بکنیم در سال 1400 ما بهای کتاب را میتونیم پایین بیاریم، چاپ را میتونیم ملی سازیم و حقوق مؤلف و معنویتی را که برمیگرده و صاحبان اثر این را میتونیم واقعا نظارت بکنیم که حقشان تلف نشه. اما از این همه حرفای ارمانی کرده یک گام عملی به نظر من که ریالیستیک و واقع‌گرا باشه بسیار مهم است. ما تعهد میتونم بر جامعه خردی افغانستان که در این راستا خودم یکی از آدمهای کوچک جامعه کتاب هستم و با کتاب انس دارم، تلاش میکنم که راه را برای بهگشت اوضاع نشراتی فراهم بکنم. یکی از چالش‌های عمده ناشران افغانستان پرداخت چندین مالیه گزاف به دولت است. پرداخت حق تضمین جواز فعالیت نشراتی است که بسیار پولی گزاف است. بارها ما گفتم با موارد بسیار خاصی هم پیشنهاد کردم و در تازه ترین دیدار هفته گذشته با رئیس دی افغانستان بانک در چند مورد مخواستم صحبت بکنم. یکی این که کاهشی در این هزینه بیاریم، دیگر این که نوعیت این هزینه را انتقال بتیم از پول به دارایی های غیر منقول مثل خانه، مثل جایداد و زمین این چیزها، و دیگر این که ما آنلاین بسازیم سیستمی پرداخت عقد تضمین و ایجاد نهادهای نشراتی و نهادهای فرهنگی را. به دلیلی که از یک ولایت دوردست هزینه میکنن، سفر میکنن، اینجا چندین روز میمانن و او را یک هزینه گزاف مصرف میکنن و باز پول را اینجا پرداخت میکنن. بحث دیگری که ما تکمیل کردیم و افتتاح کردیم تنها اندک کار تکنیکیش مانده که به صورت کامل پیش بره، چتر واحد برای ارائه جواز و امتیازهای کاری است. یه چتر واحد ایجاد شده در دوله ما. ما سپاسگزار هستم از همه نهادهایی که در این راستا تلاش کردن. نقش ما هم نقش سرنوشت‌سازی بوده. ما چتر واحدی را ایجاد کردیم که طی مراحل اسناد نهادهای رسانه‌ای و نشراتی از 22 روز و یک روز نهایتاً به 2 روز کاهش پیدا کرده.
آقای عبدالمنان شوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرهوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پل سرخ، از حضورتان در این برنامه تشکر میکنم. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودین ممنون. شما خدا نگهدار.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، تاوزم سوی دیاره روی تو را بوس زنم. قطره قطره
از روی تو را بوسه زنم